بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته بسیار جالبی در این قسمت بحثمون راجع به اختلال شناخت عرض میکنم که یه تکلیف خوبی هم داره. در واقع تحقیقات و پژوهش ها می گوید افراد در زمانی که دچار اختلال شناخت می شوند، که بخوام یه تعبیر ساده‌ای به کار ببریم، شاید بتونیم بگیم زمانی که قدرت تصمیم گیری قبل رو ندارن، زمانی که ذهنشون به خوبی قبل تحلیل نمی کنه، تجزیه نمی کنه، تولید مناسبی نداره، به طرز انعطاف ناپذیری مطابق الگوهای آموخته شده قبلی عمل میکنه. در واقع وقتی ذهن توان تولید جدیدی نداره، از الگوهای قدیمی که براش آشناست استفاده. یه مثال عملی رو توضیح بدم، شما مثالای فکریشو بگید. مثال عملیش این: وقتی آتش سوزی میشه، افراد میخوان از تو اتاقی که آتش گرفته یا ساختمانی که آتش گرفته برن بیرون. یکی از نقطه هایی که تلفات زیاد داره نقطه خروجیه، یعنی همون جایی که همه باید صبر کنن تا یه نفر این در رو اینجوری باز کنه. در موقعیت اختلال شناخت، فرد این قدرت این که تصمیم بگیره با این موقعیت باید چجوری در رو حرکت بده تا از اینجا خارج بشن رو از دست میده. همیشه در رو اینجوری فشار میداده میرفته بیرون، گیر میکنه. توان تحلیل برای اینکه بابا این در رو باید از این ور بکشی نداره، عادت داریم، مثل خودمون دیگه، گاهی اوقات داریم میریم وقتی فکر نمی کنیم همینجوری متعدد بعضی ها بعضی ها گاهی میخوریم تو در، مطابق الگوی آشنایی همیشگیمون عمل میکنیم، چون عادت کردیم تو ذهنمون که همیشه در به این صورت باز میشه. این مثال عملیش. در مثال‌های رفتاریش چجوریه؟ من به عنوان یک فرزند، یا حتی بدون اینکه بخواهم پدر یا مادرم را مقصر یا مؤثر بدانم، من به عنوان یک کسی که یه سری الگوی آشنا تو ذهنمه، مثلا در محیط مدرسه، در محیط اجتماع یاد گرفتم در موقعیتی که خلاف میلت عمل میشه چنین واکنشی رو بده، چند بارم این واکنش رو انجام دادم و جواب گرفتم، یا داد زدم، یا منفعل شدم، یا چیزی شکوندم، یه کاری کردم. موقعیت آشناست. الان مواجه شدم با موقعیت تنش آفرین. موقعیت تنش آفرین یعنی دوری از انعطاف رفتار. بنابراین من کاری رو میکنم که تو ذهنم این الگوش آشناست. به اصطلاح این لوله کشی قبلا انجام شده، چند بارم از توش طی شده این رفتار، بنابراین من همین رو بروز میدم. شما به فرد میگی ببین وقتی عصبانی میشوی آسیب بدنی نرسون. این در زمانی که این الگوی غالب شده. حالا یه بار آدم ممکنه چون دارم یه نفر رو هل بده، ولی کسی که الگوی قالبش اینه که همیشه هل میده، ما به اینا میگیم الگوهای رفتاری تثبیت شده. برای تغییر الگوهای رفتاری تثبیت شده، اولین کار شناسایی این رفتارهای الگویی. گاهی اوقات شما نگاه میکنید یه نفری ساده ترین واکنشش در موقعیت های تنش آفرین در موقعیت هایی که به هم ریخته. ساده ترین واکنشش قهره. اصلا انگار نمیتونه کار دیگه بکنه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه استدلال بیاره، نمیتونه. با یه پدر مادری صحبت میکردیم، میگفت آره من تو اون موقعیت که خوب زدم پس کلش، تو اون موقعیت که اینجوری زدم، تو اون موقعیت که، بعد دیگه بعد چند جلسه که یه خورده میخواست بگه من نرمتر شدم، رفتارم تغییر کرده، خب اینجوری زدم پشت سرش. فکر مثلا این الان خیلی فهم که با اینکه زدم تو سرش. این الگوی رفتاری تثبیت شده است، همیشه همین کارو میکنه، حالا دیگه چهار جلسه مشاوره میطلبه آدم یه خود اینجوری. ما کاری که باید بکنیم اینه الگوهای رفتاری ما در موقعیت‌های تنش کدام؟ سوال روشنه؟ اینو به عنوان تکلیف می‌ذاره. این دوباره لیست می‌خواد. ببینید شما ممکنه بگید من اصلا الحمدلله به لطف صاحب الزمان موقعیت تنش آفرین ندارم. خب خوش به حالتون. شکر خدا کنید. ولی اگر موقعیت تنش آفرین پیش بیاد معمولا واکنش شما چیه؟ واکنشه میتونه یه جمله خاص نباشه ولی یه مدل رفتاری خاص. نمیخوایم بگیم الان راجع به همسرتون این تحلیل رو بکنیم، میخوایم الان متمرکز خودمون باشیم، چون ما در شناسایی الگوهای رفتاری همسرمون توانمون بیشتره، چون میبینیم ولی او در اون لحظه اجمالا خودشو خیلی نمیبینه، او داره مطابق الگوی همیشگی عمل میکنه. حاشیه کوچیک، بازی‌های کامپیوتری خشن به تو می‌آموزد که الگوی رفتاری تو در موقعیت‌هایی که بهت فشار می‌آورد ایناست. تو تا 16 سالگی 17000 مرتبه دست کردی سلاح سردت رو در بازی درآوردی و ازش استفاده کردی. در جنایت اخیری که توی یکی از شهرستان‌های تابعه مرکز رخ داده بود، تحلیل این بود که این آدم بارها این صحنه و مسیر رو که رفته در گوشی موبایلش و در اینترنت دیده، از این صحنه نه تنها لذت برده بلکه الگوسازی کرده در ذهنش. این تکرار این مسیر باعث شده او وقتی این جنایت رو میخواد انجام بده براش جنبه جنایت نداشته باشه، یعنی همون مسیر رو داریم که بارها تو فکرش رفته. این الگوهای غالب میتونه در توضیح و تعمیم تا کجاها پیش بره. چرا اون دانشمند مشاور به بزرگان کشوری که میخواست دشمنی بکنه با ایران گفت شما نگران نباشید؟ گفت چون بچه ها و جوانان ایرانی یا تهرانی همون چیزهایی رو میشنوند و همون چیزهایی رو میبینند که ما میبینیم و میشنویم. شما یه خورده صبر کنید، خودتون رو متهم به جنگ افروزی نکنید، فکرها و دلها تسخیر میشه. این همه سرمایه گذاری برای بعضی از فیلم ها، برای بعضی از برنامه های رسانه ای برای چیه؟ فقط میخوان مثلا به یه رئیس جمهور یا به یه نخست وزیری دهنکجی کنن؟ به نظرم این که خیلی چیز ساده ایه، کاری نداره. آدم ها رو میشه به راحتی ترور شخصیت کرد، ترور جسم که دیگه اصلا از مد افتاده. نمیتونن ترور جسمانی کنن، ترور جسمانی که سودی نداره که. یه نفری بود میخواستن توی یکی از این کشورها از بین ببرنش، مثلا طرف تو خونهش نشسته تو فلان منطقه، همون خونه رو با 5 تا خونه این ور اون ورش از کجا میزنن اصلا ملت نمیتونن پیدا کنن از کجا زدن، میزنه تموم میشه. اینا کارهای ساده است، مهم این است که تو بتوانی الگوهای رفتاری اینها رو تغییر بدی. الگوی رفتاری نوع رفتار با والدین، الگوی رفتاری سلوک، الگوی رفتاری خوشگذرانی و محور شدن عیش و نوش در زندگی. این یک الگوی رفتاریه. اگر شما بتوانی اینو منتقل بکنی، در هر دو راهی راهی رو پیدا میکنم که بیشتر به هم خوش بگذاره. به قول یه جوونی چند رو پیش میگفت، از مسافرت اومده بود، میگفت اصلا دوست نداشتم دیگه بیام تو ته، اصلا دوست از این مسافرت برم به اون مسافرت. خب این با نفس آدمی هم همسانه، دوست داره آدم. ولی اگر این بشه الگوی رفتاری، حالا شما در مقابلش میگذاری، میگی تقوا، میگه مقابلش چیه؟ بی‌تقوایی. کدوم راحت تره؟ بی‌تقوا. میگی حیا، یعنی خود را مراقبت کن، میگی در مقابلش چیه؟ کم حیایی یا بی حیایی؟ کدوم راحت تره؟ بین من اگه توانستم الگوی عیش و نوش و راحت طلبی، ما تعبیر منفی بی بندوباری رو گاهی اوقات برای معصیت ها به کار میبریم، ولی میخوام بگم الگوی هرز گشتن، الگوی آزادی، بی هدفی، بی انگیزگی، این الگو رو منتقل کن. اصلا چی کار داری که این الان چادر سرشه یا ریش گذاشته یا خمس میده یا نمیده؟ این تو الگو رو منتقل کن، خودش بقیه مسیر رو میره. این موضوع از موضوعات بسیار جالب، علمی و البته کاربردیه که ما الان در اون حیطه میخوایم تعقیب کنیم که چه میشود که من بدون اینکه بفهمم یه سری الگوی رفتاری تکراری دارم. این پوسته رو بکنید، یه خود خلاقیت به خرج بدید. یه جمله هم که میخوام بگین سعی کنید این دفعه یه مدل دیگه بگین. این پوسته رو کنار بزنین، بعد شادابی که تو زندگیتون میاد میشه موتور محرکه برای زندگی. اون دفعه مثال زدم، نمیخوام همه رو از خونه زندگیشون بندازم، ولی اون دفعه براتون به عنوان مثال گفتم، بودم مثلا یه آدمی میگه من 40 ساله با انتخاب خودم، مثلا قفل مغازم هم همین جوره، آشپزخونه هم مثلا همه ظرفام هم همیشه تو همین کموده، همیشه ما شنبه ها آش رشته داریم. این تو هیچ کدوم شما میتوانی هزینه ویژه‌ای نکنی، این دفعه یه شنبه آشو بپس بمیشد یه اتفاق جدیدی افتاد. برنامه های ثابتی که ما رو از خلاقیت بندازه دیگه معناش برنامه ریزی نیست، به این میشه اوتوماتیک. شما روز اول این تیکه مشهور چالش آبجین دیگه همه دیدن دیگه، این روز اول که شما میری بهت میگن این آچار رو بگیر، این پیچه رو صفر کن. روز اول یه برنامه است، یه محتوا بهت میدن. اصلا شما گاهی برای اون آش درست کردن روز اول مهارت نیاز داری، هنوز شادابی، چون آش رشته رو بلد نیستی. ولی اگر شما از 2 هفته بعد آش سماقم بخوای یاد بگیری، دوباره یه شادابی جدیده. آش آبغوره رو بخوای یاد بگیری، یه شادابی جدید، یه جایشو عوض میکنی. من برنامه دارم، ولی برنامه خلاق. ولی وقتی شما گفتی من 15 سال برنامه میرم، تازه من اول تو مثال 40 سال بودم، 15 سال برنامه، این شما سال عوض شد دیگه، 20 سالت شد، 20 سال و 1 روز، کلی از برنامه های زندگیت باید عوض شه. 25 سال شد، دوباره یه بهانه پیدا کن برای انرژی جدید. 40 شد، 45 نگو خب دیگه ما که از 40 گذروندیم. ببین 40 شد، 41 زندگی جدید، 42 طرحهای جدید. از عرضمون دور نشیم، ولی به نظرم حاشیه خوبیه اگر در این حاشیه بیاندیشیم. پس تکلیفمون برای جلسه بعد این که الگوهای رفتاری آشنا را که ما در موقعیت‌های تنش‌زا از خودمون بروز میدیم شناسایی کنیم. و منظورمون از تنش‌زا فقط این تعبیر نیست، منظورمون از تنش‌زا فقط این تعبیر نیست که بگیم الان خیلی بحرانیه، مثلا هر 5 سال یه بار تو زندگیم پیش میاد. نه، جایی اوقات برای بعضی ها موقعیت های خیلی مختصرتری، موقعیت های تنش زاد، الگوهای ثابتی از خودشون بروز میده. میتونه 3-4-5 تا بشه، یعنی با توجه به میزان تنش من الگوهای متفاوتی از خودم بروز میده. میریم عنوان بعدی که گفته بودیم، فشار روانی و پرتاقتی. تو این قسمت سوالی هست بفهم. اون 4 تا اختلال بود، تموم شد. فشار روانی و پرتاقتی. نوع فکر و هیجانی که بروز پیدا میکنه و رفتاری که حاصل میشه. همیشه شما برای اینکه دقیق‌تر و علمی‌تر کار کنید، 3 تا مرحله سعی کنید توضیح بدید. در اون لحظه چه فکرهایی دارم، هیجانم چیه و رفتارم چیه. یعنی اگه بتونید همشو بنویسید که خب یه شناخت خیلی خوبه دیگه، مقدمه بر اون شناسایی های قبل. فشار روانی و پرتاقتی. پژوهش ها نشان میدهد که قرار داشتن در معرض تنش ناپیاپی و غیر مستمر یه مزایایی داره که یکی از اون مزایاش پرتاقتی فیزیولوژیکیه. یه بار دیگه، پژوهش ها میگوید در معرض تنش های غیر پیاپی بودن، غیر پیاپی، غیر مستمر، آدم فشار دائمی که خب آدم رو داغون میکنه، یه ثمراتی داره، یکی از ثمراتش پرتاقتی فیزیولوژیکیه. یعنی بدن واکنش هایی از خودش بروز میده که شما را فعلا داریم مرحله فیزیولوژیکی شو میگیم، شما را به لحاظ فیزیولوژیکی توانمند میکنه برای مواجهه با مشکلات. دو تا مثال آزمایشگاهی شو بگم با تشکر از موشهایی که در این آزمایش شرکت کردن. اومدن یه تعدادی موش جوان رو انتخاب کردن، این موشهای جوان رو به صورت غیر مستمر از توی قفس در می آوردن، تو دست می گرفتن. خب این بیچاره اولش می ترسن. به تدریج که اینها رو با یه دستور لعملی در می آوردن و تو دست می گرفتن و آزاد می کردن، اومدن آزمایش کردن، دیدن بدن اینها ترشحات هورمونیش که عمدتاً در موضوع اپینفرین و نوراپینفرین تحقیق کردن، دیدن این ترشحات هورمونی به تدریج نشانه های استراب و تنش اولیه رو نداره. در واقع فرد مقاوم شده. یا اومدن یه تعداد موش دیگر رو 14-15 روز توی آب بسیار سرد نگه داشتن، بعد یه آزمایشی طراحی کردن که یه سریشون همین موشایی بودن که تو آب سرد نگه داشته بودن، یه سری بودن موشایی که اصلا این تجربه نداشتن. دیدن اینا بسیار علائم فیزیولوژیکی مقاومتری از خودشون نشون میدن. این در مرحله فیزیولوژیکیش و بدنی. تو مثال بدنی شما یه مثال بزنید که نشان دهد تنش‌ها می تواند پرتاقت کنه افراد. نوع مقاومت پوست کلفتیه. حالا بدنیشو فعلا بگیم تا غیر روانیش، بدنیش. آفرین. یعنی بچه هایی که از اول شما هی مراقبت میکنی دستش خیس نشه، پاش خیس نشه، سرش خیس نشه، میدوی حوله میبری، تا بچه هایی که شما اجازه میدی خیس بودن رو تجربه کنی. مثال سومش دیگه چه مثالی؟ از یه مرحله به بعد بدن در دفعه های اول احساس تنش و فشار میکنه، ولی از یه جایی به بعد دیگه بدن مقاوم میشه. حالا به لحاظ روانی روشنه که به لحاظ روانی گاهی مواجه شدن با فراز و نشیب ها فرد رو مقاوم میکنه. در واقع تعبیری که گاهی به کار میبریم تو بحث های تربیتی میگیم بچه ها باید با نتیجه برخی از رفتارهاشون متناسب با توانمندیشون مواجه بشن. مواجه شدن، مواجه شدنه نه به این معنا که الان این موقعیت براش آسیبزاست، مواجه بشه آسیبم بپذیره، نه، ولی بالاخره نتیجه بعضی از کارهاشو باید ببین. گاهی اوقات یه چیزی رو آدم جا میذاره، اگر این جا گذاشتنه فاجعه است، یه کسی اونجا هست که شخصیت طرف رو از بین میبره، یه موقعیتیه که خیلی میتونه آسیب زا بزنه، خب آدم اصلا نباید اینجور جاها این روش تربیتی رو پیش بره. ولی گاهی آدم جا بذاره اجمالا مثلا ممکنه مایش جا بذاره استخر نتونه بره، خب حالا جا گشته دیگه. حالا اگر اون بچه زنگ زد و گفت مامان مثلا مایه بیار، ما نمیگیم نه من نمیارم مثلا چون تو جا گذاشتی حالا تو جا میارم، ولی گاهی اوقات پیش میاد این موقعیت ها. آدم میخواد یه وسیله بازی با خودش ببره تو مسافرت، جا میذاره. اگر من دیدم اونجا این جا گذاشتنه باعث میشه در مقابل بقیه بچه ها احساس خفت و بیچارگی و دائم کوتول سفر بهش بد بگذره، مثلا بعضی پدرها ممکنه تو خود موقعیت هم مثلا نرن، اون وسیله هم ساده باشه نگیرن، خب اینا دیگه زجر دادن بچه هست. ولی نه، مشکلی نیست، مواجه میشه، میتونه کار دیگری جاش بکنه، این کارو انجام بده. همونجور که گفتم فراوانی اپینفرین و نورپینفرین همبستگی مثبتی با عملکرد بهتر داره. میگن کسانی که در واقع این دو ماده در خونشون و در آزمایش‌های دیگری که میشه ازشون گرفت بالاتر است، اینها توانمندی‌های عملکردی بهتری دارند. یه جمله‌ای هست، اینو می‌خواید بنویسید بعد من توضیحش عرض کنم. با توجه به تحقیقاتی که در جریان است، در جریان است یعنی تحقیقات همیشه داره انجام میشه، ولی الان اینا یه تحقیقات نوعیه، اینجوری نیست که بگیم یه مثلا 1000 تا پژوهش انجام شده این نتیجه‌شه، نه اینا داره انجام میشه، ممکن است قابل توجیه باشد که شخص در دوران رشد خود ممکن است قابل توجیه باشد که لازم است شافت شخص در دوران رشد خود بر تنشزاهای متوسط و میانه غالب آید. بر تنشزاهای متوسط و میانه غالب آید. یعنی تحقیقات نشون میده که به نظر میرسه که مناسبه گاهی اوقات دختر دبیرستانی یا پسر دبیرستانی من احساس کنه یه چیزایی رو نمیتونه داشته باشه. اینی که فکر میکنه من باید اونو داشته باشم، خیلی جا موندیم، خیلی کم آوردیم، اگر در حد تنشزای متوسط یا میانه باشه، یعنی حالا تنش قابل توجه نیست، تو اون مثاله گفتم گاهی اوقات من میفهمم بچه‌مو دارم زرج میدم توی موضوعی، اونا نه. حالا آیا توی این موضوع هم یه خورده اذیت ممکنه بشه؟ آره، حالا دوست داره اینو داشته باشه. خب نداریم دیگه، نمیتونیم تهیه کنیم، نمیخوام تهیه کنیم، هرچی به هر دلیل. این نشون میده که ما عقبش یه جوری عمل کردیم که فکر میکنه با چانه زنی، با شیون کردن میتونه به نتیجه برسه، بنابراین همیشه این روش رو استفاده میکنه. ما باید این عقبه رو بعداً با یک مشورتی تنظیم کنه. معمولاً تو زمانهایی که احساسا و هیجانهای بچه دخیله، سعی کنید بیگدار و آب نزنید. یعنی این که میگم با مشورت، شما میدید تو خیلی از قسمت ها لزومی نیبین آدم مشورت کنه، ولی این جاهایی که من یه کارایی کردم بچه به موقعیت رسیده، بی مشورت یهو تحت فشار نذاریدش. اینا باید به اصطلاح سلسله مراتب رفتاریش تنظیم بشه. خب برای غلبه بر این موقعیت‌های تنش‌زای میانه یه چیزهایی لازمه. از جمله چیزهایی که لازمه، اگه اجازه بدید اینجا با ذکر یک روایتی من اینو توضیح بدم، یکی پرهیز از بیتابیه و دیگری استواری بر صبر. پرهیز از بیتابی و استواری بر صبر. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در علل الشرایع هست، بهار جلد 71 صفحه 86 هم این روایت رو میتونید ببینید. درباره صبرش وجود مقدس خاتم الانبیا سه تا نشانه گفتن. من روایت رو عرض میکنم، بعد سه تا نشانه شما تو ترجمه‌ای که می‌نویسید شماره بزنید. حضرت فرمودن علامت الصابره فی سلاس، علامت صابر بودن سه چیزه. اولها ان لا یکسل. اولیش اینه که فرد کسل نیست. و ثانیتو ان لا یزجر. دوم اینه که بیتابی نمیکنه. و ثالثتو ان لا یشکو من ربه عز و جل. سومین نشانه صبر اینه که از خدا شکایت نمیکنه. لانه اذا کسل زی الحق. حضرت میفهمن اگر کسالت کنه، تنبلی کنه، احساس و ابراز ناتوانی بکنه، حق رو ضایع میکنه. چجوری حق ضایع میشه؟ شما وقتی در مواجهه با یه مشکلی، یعنی شما زمانی معنای صبور و صابر رو پیدا میکنید که فرد با یه مشکلی مواجه میشه. حضرت میفهمند وقتی مواجه با مشکل میشه، سریع احساس ناتوانی و کسالت و بیحالی رو پیدا نمیکنه. چون اگه اینجوری بشه اصلا هیچی دیگه از عمل باز میمونه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اگر کسی دچار کسالت بشه، از هر اقدام مثبتی دست میکشه، میگه ما که نمیتونیم. این توضیحش. و اذا زجره لم یعد شکر. اگه فرد بیتابی کنه، حق شکر رو به جا نمیاره. بابا این همه خدا به نعمت داده، حالا یه مشکل پیش اومد. خدا یه نعمت بهت داده، این گوشت صافه، بعضی گوشاشون خیلی کج و در به داغونه، این نعمت رو نمیبینی، هی میگی چرا این گوشواره به گوشم نمیخوره. حق شکر رو به جا نمیاری دیگه. آدم هایی هن که آرزو میکنن فرزندانی مثل فرزند تو، همسری یا خانواده همسری مثل همسر تو داشته باشن. آدم هایی آرزو میکنن کاش ما همه آنچه که داشتیم رو میدادیم، ولی این بیماری خدای نکرده لاعلاج بر بدن ما نمیافتاد که زندگی ما رو مختل. چند بار به خدا گفتی خدایا ممنونتم؟ مشکلم کجاست؟ مشکلم اینه که مثلا این رفتار رو داره، این تندی رو داره، نمرش اینه، معدلش اینه. حضرت میگن اگر بیتابی کنی به خاطر یه مشکل جزئی دست و پاتو گم کنی و از خود بی خود بشی، تو شکر این همه نعمت رو به جا نیاوردی. و سوم، و اذا شکا من ربه عز و جل فقد اساه. اگر کسی به خدا از خدا شکایت بکنه، به خدا شکایت کردن اشکال نداره، از خدا شکایت کردن ایراد داره. اللهم انا نشکو الیک، من به تو شکایت میکنم. از چی؟ فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. شکایت به خدا نوعی پناه بردن به خداست. هاربون منک الیک، خدایا من اگه بخوام از جایی هم فرار بکنم باز به خودت پناه میبرم. این نوعی ابراز فقر و بندگی به درگاه خداست. اما شکایت از خدا، این نشانه صابر بودن و صابر نبودن است. بعضی که با خدا درگیر میشن، چرا من؟ مگه من چیکار کردم؟ جمله روتینه دیگه، آدم زیاد میشنوه. غیر از این که معصیت است، مقدمه بعضی از کفران نعمتهای بعدی هم هست. در موضوع کسالت و بیحالی و اذا شکا من ربه عز و جل فقط اساه، خدا رو معصیت کرده است. درباره این کسالت چون دنبال یک بهانه میگشتیم که بهانه خوبی باشه که در این مجموعه بحثمون راجع به کسالتی اشاره بکنیم، و یک رویکرد خانواده درمانی جدی هم در موضوع کسالت هست، من اون رویکردش اول بگم بعد یه چند تا نکته راجع به کسالت بگم. ببینید، خانواده‌ای که ما کلمه پویایی خانواده رو بردیم، خانواده‌ای که خمود باشه اصلاً به کار بردن لفظ پویایی براش بی‌معنی. خانواده‌ای که، حالا من بخوام یه تعبیر اغراق‌آمیز بگم و حالا این تعبیر رو میشه اصلاحش، خانواده‌ای که دائم در حال دویدن، حرکت کردن، نمیگم، دقت کنید، نمیگم به دست آوردن چیزی، میگم حرکت کردن، دائم در حال حرکت نباشه، این خانواده اصلا نمیتونه پویا باشه. خانواده‌ای که گفت خب ما چی آردامونو علک کردیم و علکمون هم چیکار کردیم، این یعنی اعلام عدم پویایی خانواده. خانواده‌ای که گفت خب دیگه بچه‌هامون از آب و گل در اومدن، اصلا من کاری ندارم جمله بعدیشو چی میخواد بگه، این یعنی خمودی، این یعنی کسالت. خانواده‌ای که گفت خب حالا دیگه از فردا بچه ها تعطیلیه، این یعنی عزیزانم نه تنها ما خمودیم، شما مثل ما زندگی کنید. خانواده‌ای که هر دفعه دیدیش اینا پیش میاد، اینا رو اوائل تابستون معمولا آدم زیاد میشنه، به آدم هایی میرس میگه خب الحمدلله راحت شدید، تابستون شد، این یعنی ببین ما خمودیم، ما کسلیم، ما بی تحرکیم، ما به یه چیزایی سرگرمیم، چون همه سر کار که میرن بالاخره مادرم کاراشو میکنه، ما با یه چیزایی سرگرمیم، این پویایی نداره، خمودیه، کسالته. برای اینکه منظورم رو از معنای کسالت بگم، اول از این روایتی عرض کنم که کلمه نشاط توش داره. روایت در کافی شریف جلد 2 صفحه 230، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند فی صفات المؤمن، مؤمن یه سری صفات داره، دو تا از صفتاش تراه و بعیدن کسله، در حالی که سستی ازش دوره، هر موقع او رو میبینید در حالی که سستی ازش دوره، دائما نشاطه، دائما نشاط، به تعبیر کارگاه خودمون برنامه جدید، فکر جدید، طرح جدید، نقطه امید جدید، اقدام جدید، اهداف بلندتر جدید، راه و تجربه جدید، دائم. روایت از امام زین العابدین علیه السلام در دعای حضرت، بله، دائما دور از کسالت و شادابیش همیشگیست، دو تاشو گفتیم که مربوطه به بحثمونه، الان نمیخواستیم بحث صفات مؤمن رو بگیم. امام زین العابدین علیه السلام تو دعاشون عجیبه ها، حضرت میفهمن ربنا ومنن علینا به نشاط، خدایا بر ما منت بگذار، به چی؟ حضرت دنبال چه نشاطی هن؟ و اعذنا من الفشل والکسل، خدایا من امام زین العابدین و شیعیانم و دوستانم و پیروانم به تو پناه میبرم و تو مرا پناه بده، و اعذنا، تو به ما پناه بده، ببین ما را اگه پناه ندی ما گرفتار میشیم، به چی؟ کسالت و سستی. توی ابو حمزه هم داره دیگه، اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. ما به خدا گاهی پناه میبریم از شر خلقش که زوری نداره، تای زورشی آسیب جسمانی، آسیب مالی گاهی اوقات، بیش از اون باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باشه. خب شیطان شناسی هم که ضعیفه، نمیدانیم شیطان چه ابزاری داره، که یکی از ابزارش رو میخوام امروز براتون بگم، انشالله وقت میرسه. و جالبه که امام ما به خدا پناه بره از کسالت، از سستی. گاهی اوقات آدم دوست داره بگه پناه بر خدا از بعضی از شغلهایی که دیگه از 3:30 بعد از ظهر، با فرض این که میزان بهره‌وری از صبح مثلا تا اون ساعت 20 دقیقه نباشه، از دیگه از 3:30 دیگه هیچی، دیگه همه بیکاره دیگه، تا که خب ده زودتر خوابش نمیبره. شما 7 ساعت بی برنامه به امامزاده محلتون هم بدی، خدای نکرده منحرف میشه، وای با حال امثال بند. حق بدین که این بحث کسالت چقدر کلافه کننده است. و آدم دنبال بهانه‌ای بگرده که یه خورده این موضوع رو بشکافه. این روایت رو بنویسید. روایت رو من میخواستم در موضوع در واقع پرخاشگری هم یه تیکش استفاده کنم که حالا این مقدمه شو داشته باشه. روایت در کتاب شریف بهار جلد 60 217 به نقل از کتاب شریف محاسن، محاسن مال مرحوم برقی است. امام هشتم علیه السلام از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت میفهمن ان لابلیس کحلا، کحل با حی جیمی، پایانش الف با تنوین، همانا برای ابلیس سرمه است، و صفوفا با سین و دارویست و لعوقا با عین و غذاییست. فاما کحله فالنوم، سرمه ابلیس خواب است. و اما صفوفه فالغضب، دارویش غضب است. و اما لعوقه فالکذب، و اون غذایی که او رو از شدت لذت میلیسه و اینقدر دوستش میداره دروغ است. صفوف، کحل، صفوف و لعوق. صفوف رو برای اینکه یه خورده تو بحث غضب خواستیم وارد بشیم بهتر درک کنیم، یه نوع جوشانده ببخشید مسهل است، یعنی یه غذایی است. الان اینو بگم شما متوجه میشید چرا غضب غذای شیطانه. یه نوع غذایی است که با خوردن اون تمام کثیفی ها و بدی ها دفع میشه، به یه معنایی از بدن خارج می شود. وقتی غضب کردی تمام اون چیزایی که پشت کچلوار، لباس خوشگل، آرایش زیبا، قشنگ سخن گفتن، عینک گران قیمت، همه اونا خودشو می ریزه بیرون. تازه معلوم می شود درون تو چه بوده است. غذای ابلیس. خواب به یه معنای یکی از ابزارهای دست و آرایش ابلیسه. نو سرمه چشمش، زینت برای ابلیس. سستی، بیحالی، خواب، تنبلی. من از همینجا اجازه بدید این بحث غضب رو با توجه به سوالایی که جلسه پیش شد یه خورده تکمیل بکنم، یه توضیح اضافه تری برش بدم که موضوع غضب و شکل مدیریت غضب رو هم در جلسه‌مون اشاره کرده باشیم. بعد انشالله این بحثمون رو ادامه بدیم. الان توضیح ببینید، در این روایت و روایت‌های مشابه که برای ابلیس شاخصه‌های ویژگی‌های تعریف می‌کنند، عمدتاً چیزهایی که محبوب ابلیس است و ابلیس به تعبیری که حالا تو روایات داریم از اونها به عنوان ابزار استفاده می‌کند برای غلبه بر آدمی نام برده شده، هر کدوم رو با یه تعبیری به کار بردن. یکی از چیزهایی که خواب با چشم یک تجانسی داره، یکی از شاخصه هایی که برای ابلیس میگویند اینه، میگن اگر تو، به تعبیری من دارم میگم برای روشن شدن بهتر، میگن اگر تو در خواب استوار بودی، آدم خوشخوابی بودی، خیلی به خواب بها دادی، خیلی ارزش قائل شدی، تو داری نوعی ابلیس را زینت میکنی، ابلیس از تو ممنونه، متشکره، ابلیس به اهدافش نزدیکتر شده از این که میبینه هر چقدر تو سستی بیشتری میکنی به عنوان یک مؤمن علی، ابلیس را زینت میدهی در مقابل علی ابن ابی طالب. این تشبیه که اتفاقاً به بخشی از بدن که به خواب هم همگامه داده شده به خاطر درک بهتر و روشن‌تر شدن. شما نگاه میکنید میبینید درباره داروی ابلیس یه روایتیه، این باز شاید هم برای خانوما یه جورایی خوب باشه هم برای آقایون. روایت از پیغمبر است، از فرمان صلی الله علیه و آله و سلم، مال ابلیس جندن اعظم من النساء والغضب، ابلیس جند و سپاهی عظیمتر از دوتا وسیله نداره. یکی زنان خلاص منحرف رفیق با ابلیس که سپاه قوی هستن برای ابلیس، تمام مدعیان تاریخ رو تونستن زمین بزنن غیر از اونهایی که خود ابلیس هم گفت الا المخلصون، مگر اونایی که یه جوری وصل با خدا باشه. ول غضب، شما نگاه کنید غضب رو گذاشتن کنار چه سپاهی. گاهی ما سپاه نسا رو حس میکنیم، میبینیم که چگونه جریان شهوت زمین زده تمام مدعیان رو، بنده که ادعا نداشته باشم که هیچی، مدعیان رو زمین زده. میگه غضبم از اون سپاه هاست، غضب هم از اون ابزاری است که اینگونه زمین میزنه. با این بیماری غضب چه کنی؟ میشه توقع داشته باشیم که کسی ما رو ناراحت نکنه؟ از کجا میخوایی توقع رو داشته باشیم؟ میشه توقع داشته باشیم که اگر کسی ما رو ناراحت کرد به هم نریزیم؟ بله میشه. چگونه میشود بر غضب مسلط شد؟ دو تا راه داریم. یه راهش این است که به سبک برخی از محققین و روانشناسان بگیم آقا غضب که طبیعی است، پیش می آید، هست، بیاین بعد از این که غضب حاصل شد راه علاج و درمان پیدا کنیم. این روی کرده حتما اگر کارگاهی در موضوع مدیریت پرخاشگری تشکیل بشود، یکی از بحثایی که باید کرد اینه. چون میگیم مدیریت پرخاشگری، پرخاشگری حاصل میشود، خشم و غضب خودش را نشان میدهد، بروز پیدا میکنه، چیکارش کن؟ اما اگه اجازه بدین در این جلسه مختصراً ما ریشه غضب رو بگیم. اگر شما توانستید ریشه غضب را درمان بکنید، عملاً به مرحله خشم و پرخاشگری و بروزش و مدیریت بعد از بروزش نمیرسیم. خوبه یا نه؟ پس یه صلوات ختم بفرمایید.